مبحث ازدواج، عقد موقت از دیدگاه قرآن و احادیث.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا به اموالكم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. آیه مبارکه 23 سوره شریفه نساء می فرماید که زنانی که دارای همسر هستند بر شما حرام هستند الا بر همسران خودشون، یعنی ازدواج با زنان همسردار حرام هست مگر آنها را که مالک شده اید، یعنی زنانی که اینها از غیر مسلمان هستند در جنگ ها و اینها به اسارت در آمدن و شوهر هم داشتن، آمدن مسلمان شدن و به عنوان کنیز در گذشته که رسم کنیزداری بوده است، اینها به عنوان یک کنیز وقتی که مسلمان می شدن تحت مالکیت فردی قرار می گرفتن که اونها رو در اردوگاه اسیران به اصطلاح امروزی ما خریداری می کرد و اینها وقتی که به اسارت در می آمدند در واقع جدایی از همسرانشون هم با همون به اسارت در آمدنشون محقق می شد، یعنی مرحله طلاقشون همانا و به اسارت در آمدنشون همان. می فهمد که مگر این افراد رو که در جنگ ها به عنوان کنیز به اسارت در میان و در اختیار کسانی که اونها رو می خرند در مقابل قیمتی، مگر اونها رو می توانید شما اگرچه همسر داشتن، چون با این قضیهی که در جنگ پیش آمده دیگه حکم اسارت و کنیزیشون حکم طلاقشون به حساب میاد، اینها رو می تونید که صاحب بشید. اینها احکامی است ذالکم ان تبتغوا به اموالکم، اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته. بعد میفرماید که و زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد، یعنی غیر از زنان شوهردار با شرایطی که برای شما گفته شد بر شما حلال است که با اموال خود آنها را اختیار کنید. این رو خطاب به مردان میگوید. در حالی که پاک دامن باشید و تذکر جدی که قرآن کریم بیان می‌فرماید این هست که از زنا جدن خودداری نمایید. تمام این راه ها رو ما جلوی پای شما قرار میدیم که از رابطه نامشروع و زنا جلوگیری کنید که به عقوبات دنیا و آخرت این مسئله زشت و بسیار بسیار قبیح دچار نشوید. بعد ادامهش می فهمد فمستمتعتم بهی منهن، و زنانی را که متعه می کنید، یعنی به صورت زمانی موقت با یک مهریه اونها رو به عقد خود در می آورید، مهر اونها بر شما واجب است و به عنوان دینیه که برگردن شماست، حتما باید مهر اونها رو بپردازید. بعد می‌فرماید که ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، اما اگر در این مرحله عقد، یعنی عقد موقت که دارای یک زمانی هست، اگر با زن به توافق رسیدید و او مهریش رو به شما بخشید، لا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست. اگر با هم توافق کردید اون مهریه نخواست، میتونید از پرداخت مهریه سر با زنیدن مهریه دیگه بر عهده شما نخواهد بود، به شرطی که اون خانوم با شما توافق بکنه. اگر توافق نکنه، مهرش مانند یک دین بر شما واجب هست. ان الله کان علیما حکیما، خداوند متعال دانا و حکیم هست. بحثی رو پیرامون ازدواج باز کردیم و عرض کردیم که ازدواج دارای اقسام و انواعی هست که دارای دو قسم در کل هست ازدواج. یکی ازدواج دائم هست که شرایط خاص خودشو داره، و یکی ازدواج غیر دائم که بهش ازدواج موقت یا متعه یا به اصطلاح صیغه بهش گفته میشه. در مورد ازدواج نوع اول که ازدواجی است که فقط خاتمه اون، پایان کار اون، در واقع نخواستن اون با طلاق محقق می شود، اون ازدواج دائم بود. در ازدواج نوع دوم که ازدواج موقت بود، عرض کردیم که ازدواج موقت چیزهایی داره، محسناتی داره که ازدواج اول نداره. اون محسناتش یکیش اینه که مدت زمانی داره که وقتی مدت زمانش منقضی بشه، نیاز دیگه به دو شاهد عادل برای صیغه طلاق، نیاز به صیغه طلاق، نیاز به اینکه طلاق بخوایم بدیم، اینها رو نداره. مهریه‌ای داره که بعد مهریه‌اش واجب هست که باید طرف، عرض به خدمتتون که، حتما بپردازه، و دینی است که بر گردن اوست، مگر اینکه در همین آیه شریفه خوندیم که مگر اینکه توافق پیدا بشه بین مرد و زن تا مهریه رو نخوان بدن ندن. حالا یه بحثی داریم پیرامون ازدواج موقت که خب یک فهرستی از نظر بحثی پیش روی ما هست که آیا ازدواج موقت ریشه قرآنی داره؟ آیا پیغمبر ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در مورد ازدواج موقت گفتاری دارن؟ آیا ریشه روایی و حدیثی دارد؟ بعد اون وقت بیایم صحبت بکنیم پیرامون عقد موقت، این که عقد موقت چه خواصی برای جامعه اسلامی داره، برای جامعه بشری داره، چه محسناتی داره، و چرا خداوند متعال این کار رو انجام داده، یعنی ازدواج رو دو نوع قرار داده، یکی ازدواج دائم و یکی ازدواج موقت. چه سودی برای بشر داشته این کار؟ این خودش قابل بحثه، یه بحث خیلی مهمی هم هست. بعد یکی دیگه از موضوعات این فهرست ما این میتوانه باشه که خب چه سوء استفاده هایی از ازدواج موقت صورت میگیرد؟ این خودش هم یک موضوعه. سوء استفاده کنندگان چه کسانی هستند؟ یکی دیگه از موضوعاتی که تو این فهرست میتونه مورد بحث قرار بگیره اینه که مخالفین ازدواج موقت چه کسانی هستند و چرا مخالفت میکنن با ازدواج موقت. خب این خودش هر کدوم یک مجلسی میخواد که ما انشالله سعی میکنیم که خیلی مختصر و فشرده پیرامون این موضوعات و موضوعات که از دل اینها بیرون خواهد آمد بحث بکنیم انشاءالله. اول در این فهرستی که تقدیم حضور شما کردیم، یک فهرست حالا تقریبا فرضی که به یقین خواهد رسید، یعنی محقق خواهد شد، به هر حال مجبوریم که این بحث رو داشته باشیم تا به آخر راجع به این موضوعات که عرض کردیم. در آغاز این رو ابتداعا بحث بکنیم که آیا عقد موقت و متعه ریشه قرآنی دارد یا نه. از همینجا بحث شروع کنیم، بیایم جلو تا ببینیم انشالله به کجاهای این بحث خواهیم رسید. یک صلواتی محبت بکنید تا بحث شروع بکنیم. آیه ای رو که در ابتدای بحث از سوره مبارکه نساء خدمتون تقدیم کردیم، آیه 23 سوره مبارکه نساء بود که آیات قبلی این سوره هم در بحث حجاب مورد استفاده ما قرار گرفت و ازش استفاده های خیلی زیادی بردیم در واقع. و من پیشنهاد میکنم که مخصوصا خانوم ها تفسیر این سوره رو به دقت بخونن، آقایون هم همینطور. خیلی چیزهای جالب راجع به خانوم ها هست تو این سوره که خوب هست که ازش مطلع باشن. و به همین خاطر هم هست که اسم این سوره شریفه نساء نامیده شده. در این سوره مبارکه از قسمتی که ما معنی هم کردیم در ابتدای بحث و اون فراز این هستش که فمس تمتعتم بهی منهن، این کلمه استمتعتم در واقع در لغت کلمه ایست که کلمه بهره بردن، استفاده بردن، قبلا معنی کردیم لذت بردن، تمام این معانی در این لغت خابیده. قبلا معنای متعه رو عرض کردیم خدمت شما. کسی که ازدواج میکنه، هر چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت، نمیخواد این ازدواجش که شکنجهگاه بر او باشه، میخواد ازدواجش که لذتی بر او داشته باشه. اگر ازدواج غیر از این باشه که خب هیچ کس طرف ازدواج نخواهد رفت. استمتعتم به همین معنا، یکی از معانی که ماده به همین معنی است، یعنی لذت بردن در واقع از اون ازدواجش میخواد لذت. اینجا میفرماید که فمس تمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب این آیه، این قسمت آیه 23 سوره مبارکه نساء در واقع به ما این رو میفهمونه که ما یک ازدواجی هم غیر از اون ازدواج دائم که در آیاتی مورد بحث قرار گرفته و ما یکی دو موردشو برای شما خوندیم داریم، که این ازدواج همراه با یک مهریه ایست و یک زمان موقتی است و اون ازدواج ازدواج موقت هست. یعنی از این کلمه، کلمه استمتعتم، فهمیده میشه که مسئله متعه در میان هست. متعه رو وقتی که میایم در لغت بررسی میکنیم و در احادیث نبوی و لسان اهل بیت سلام الله علیه مجمعی میبینیم که به معنای در واقع یک ازدواجی است که زمان مشخصی دارد، یک ابتدایی داره، یک انتهایی از نظر زمانی. به همین منظورم هست که همه مفسرین شیعه بلا استثنا، تمام مفسرینی که این آیه رو معنی کردن و اکثر قریب به اتفاق مفسرین اهل سنت، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون یکی از اشکالاتی که وهابیت مطرح میکنه راجع به مسئله عقد موقت، خوب دقت بکنن دوستان، به ضرس قاطع داریم صحبت میکنیم با دلیل و مدرک. اکثریت قریب به اتفاق مفسرین اهل سنت هم آیه شریفه رو استنتاج کردن، نتیجه گیری کردن به این که منظور از فمستم تعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، این منظور یک ازدواجیست که دارای یک زمان مشخصی در ابتدا و انتهای اون هست که بهش گفته میشه ازدواج موقت. پس ببینید شیعه که اصلا بحثی نداره در این زمینه، اکثر قریب به اتفاق اهل سنت هم نظریهشون همینه که خدمتون عرض کردیم. تعدادی از علما و مفسرین اهل سنت آمدن بیان کردن که آقا این آیه راجع به ازدواج موقت نیست. خب اینها دلایلی برای خودشون ذکر کردن، تعدادشون هم بسیار اندکه. دیگر مفسرین اهل سنت جلوی اونها ایستادن، گفتن آقا مسئله ازدواج موقته، نمیشه چیزی دیگه راجع به این گفت. دقت کنید، یه عده دیگه از این اقلیتی که ما عرض کردیم اکثریتشون قائلا به این که این آیه راجع به ازدواج موقته، یه عده دیگه از اون اقلیت آمدن گفتن که آقا آیه راجع به ازدواج موقت. لکن مثلا در زمان پیغمبر این ازدواج منسوخ شده و از بین رفته. اکثریتی هم که ما عرض کردیم از علمای اهل سنت آمدن پذیرفتن که این آیه راجع به ازدواج موقت هست، تو این اکثریت هم تعداد زیادی از اینها آمدن بیان کردن که این آیه 100% راجع به ازدواج موقت و این ازدواج در زمان پیغمبر مرسوم بوده، در زمان خلیفه اول هم مرسوم بوده، در زمان خلیفه دوم هم مرسوم بوده، آخرهای سال حیات خلیفه دوم، یعنی در تقریبا میشه گفتش که مثلا زمانی که دیگه انقدی به مرگ خلیفه دوم باقی نمونده بود، خلیفه دوم این مطلب را یعنی متعه و ازدواج موقت رو تحریم کرده، آمدن این حرف رو زدن. عده زیادی هم از این اکثریت آمدن اینو گفتن. یعنی نتیجه ای که ما از این بحث میگیریم اینه که اهل سنت هیچ راهی جلوی پاش نبوده که بخواد بگوید که آقا ما آیه‌ای در قرآن در مورد ازدواج موقت نداریم. اکثریت اینها که افراد فهمیدن، مثل فخر رازی، آدمی هست که بحث هست، بحث کننده است، ادبی است، تا حدودی فیلسوف هم هست، فلسفه هم سرش میشه، در جهات مختلف واقعا آدمی است در حد خودش، آدم دانشمندی به هر حال هست، حالا یه جاهای سوتی‌های در کرده، ولی خب به هر حال آدم دانشمندی، آدم باسوادی بود. او هم آمده این مطلب رو پذیرفته. حالا میخونیم از روی روایات اینها که ازدواج موقت هیچ بحثی نیست که ریشه قرآنی داره و این آیه ازدواج موقت میرسونه. اما اینها آمدن یک سری از این مفسرین، همونطور که عرض کردیم، اون نتیجه‌ای که میخوام بحث بگیریم تا اینجای قضیه اینه که آمدن گفتن آقا یا این آیه منسوخ شده، نسخ شده با یه آیه دیگه ای مثلا در زمان پیغمبر، و یا این که اومدن گفتن که آقا یه دش اومدن گفتن که آقا چون در زمان خلیفه دوم تحریم شده توسط خلیفه دوم، ما باید بگیم که این ازدواج دیگه از زمان خلیفه دوم به بعد دیگه تحریم شده و حرام شده، کسی حق این نوع ازدواج کردن رو نداره. خیلی جالب هست، یکی از اینها به نظرم آقای قوشچی باشه که از علمای اهل سنت است. به نظرم آمده، حالا من اگه پیدا کردم از رو براتون میخونم، آمده یک جمله میگه، خیلی جالبه جمله. ببینید که وقتی که ما یه جایی گیر میکنیم، خدا کنه که خیلی راحت با سرفرازی اگر دیدیم حق با ما نیست ما اشتباه کردیم بگیم اشتباه کردیم. پای فشردن بر باطل کار رو به اینجا رسونده که یکی از این دانشمندان که به نظرم اسمی که آوردم همون دانشمند باشه، ایشون برگشته میگه که آقا این عقد موقت بوده، خداوند آیه‌ش رو نازل کرده، پیغمبر مرا مردم تلاوت کرده، پیغمبر خودش به این مطلب عمل نموده، افراد دیگری هم در زمان پیغمبر صحابی بسیار زیادی عمل نمودن، در زمان خلیفه اول هم کاملا این عمل رواج داشته، مسلمان ها ازدواج موقت میکردن، رسیده به زمان خلیفه دوم، بعد میگوید خلیفه دوم هم در زمان خلیفه دوم این عمل رواج داشته، چند سال قبل از مردن خلیفه دوم تحریم کرده ایشون. بعد میگه چون تحریم کرده، پاسخی که داده توی کتاب خودش، پاسخش اینه، حالا عرض کردم پیدا کردم من براتون میخونم، میگوید که پیغمبر اجتهاد کرده، حلال کرده این کار رو، گفته که برید ازدواج موقت انجام بدید. عمر هم اجتهاد کرده، گفته حرام کرده. دو تا مجتهد نظر دادن، مسئله مشکلی نیست. یعنی ما برای این که نگیم مثلا خلیفه دوم اشتباه کرده در این مورد، بیایم شأن پیغمبر رو انقدر پایین بیاریم که در حد یک مجتهد برسونیم شأن یک پیغمبر خدا. خب پس نتیجه کلی این که عقد موقت تکرار داریم میکنیم، ریشه قرآنی داره و اهل سنت هم اینو رد نکردن. اگر جایی در بحث شما قرار گرفتید که وهابیت اعتراض کرد که این چه عملیه، عملی است که خلاف شرع، خلاف قرآن، خلاف گفته خداست، نه، این آیه 23 سوره نساء میفهمد عقد موقت عین آیه قرآن کریم هست، یعنی چیزی است که خداوند در موردش آیه ای رو بر پیغمبرش نازل کرده. حالا روایات رو هم میخونیم، عرض میکنیم خدمتتون، ببینیم که هم ریشه قرآنی داره هم ریشه روایی داره. بعد میخوایم نتیجه اینجا اخذ بکنیم، بریم سراغ بقیه بحثم. یک صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم
صل علی محمد وآل محمد.
اما در مورد روایات چند تا روایت از شیعه میخونیم، بعدم روایات اهل سنت. روایات شیعه در باره اینکه ما عقد نوع دومی داریم به نام متعه و عقد موقت بسیار زیاده. از پیامبر داریم، از ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین داریم، از امیرالمومنین علیه السلام داریم. خیلی جالب. از حالا جالبترش اینه که از میان علمای اهل سنت و کتب معتبر اونها ما امروز برای شما خواهیم خون که احادیث متواتر و متعددی داریم مبنی بر این که عقد غیر دائم یعنی عقد موقت ریشه روایی هم دارد. اول سراغ اهل بیت عصمت صلوات الله علیه اجمعین میریم با این حدیث که در نور الثقلین جلد اول صفحه 467 هست. این حدیث و تفسیر برهان هم در صفحه 360 جلد اول مطرح کرد از لسان مبارک امام صادق علیه السلام. حضرت می فرماید که حکم متعه یعنی عقد موقت در قرآن نازل شده است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر طبق آن جاری گردیده است. یعنی اینکه این سنتی بودی که هم پیغمبر عمل میکرد هم اصحاب. حالا کجا عمل میکردن، در چه جایی، همه رو ما توضیح میدیم به چه صورت. حدیث بعدی از امام باقر علیه السلام، حضرت در پاسخ سؤال ابو بصیر که راجع به متعه و عقد موقت سؤالی میکنه، حضرت پاسخ جالبی میفرمایند، بیان میفرمایند که قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا که میفرماید فمستمتعتم بهی منهن. حضرت این تیکه آیه رو میخونه، یعنی صریحا میرن سراغ آیه شریفه. ابو بصیر از حضرت سوال میکنه که ما آیه‌ای تو قرآن داریم راجع به عقد موقت؟ حضرت هم در جواب این پاسخ رو بیان میکنن و معلومه که از همون زمان که تا الان هم همینطوره، شما میدید مکه توی قبرستان بقی هم افغانی‌های بی سواد مبلغ و مروج وهابیت اونجا ایستادن و 4 تا اشکال رو به اینا یاد دادن که همینا رو دائما تکرار کنن، میگن نوامیس شما رو دارن میگیرن عقد موقت میکنن، این چه وضعیه، اینا با زنا چه فرق میکنه، همه رو ما توضیح میدیم. خیلی جالب. امام باقر علیه السلام همین صحبت برای ابو بصیر پیش میاد. ابو بصیر از اون حضرت سوال میکنه که آقا اینا میگن همچین چیزی ما تو قرآن نداریم. حضرت میفهمد که خداوند در این رابطه در کتاب مقدس قرآن کریم سخنی بیان فرموده. از اونجا که میفرماید تمستمتعتم بهی منهن الی آخر. باز از امام باقر علیه السلام این حدیث هم که خوندیم همون مدرک سابق یعنی نور الثقلین جلد اول صفحه 467 و برهان صفحه 360 جلد اول، باز از امام باقر علیه السلام هست که نقل شده که شخصی به نام عبدالله ابن عمیر لیسی در مورد عقد موقت از امام باقر سوال میکنه که آیا همچین چیزی ما تو قرآن کریم داریم؟ حضرت در جواب بیان می‌فرماید که خداوند متعال آن را در قرآن کریم و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن یعنی عقد موقت تا روز قیامت حلال می‌باشد با اون شرایط خودش. باز تو همون آدرسی که عرض کردیم این حدیث همون آدرس دیگه تکرار نمی‌کنه. اما سراغ اهل سنت ما بریم، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از مراجع بزرگوار شیعه که چند سال پیش از میان ما رفتن، بزرگ مرجع تقلید شیعیان جهان بودن، ایشون کتاب ارزشمندی داره که بسیار بسیار خوب هست، بلکه بر مدرسین و معلمین قرآن واجب هست که این کتاب تفسیر ایشون رو که متاسفانه فقط توانستن تفسیر سوره حمد رو بنویسن و مشغله زیاد به ایشون اجازه نداد که بتوانن بقیه تفسیر رو بنویسن، اگر این کار کرده بود اصلا تمام تفسیرها تقریبا به نظر من کنار رفته بود اصلا، یعنی تحت شعاع قرار میگرفت، نه اینکه کنار بدن به اون معنی که تصور میشه. ایشون تفسیری نوشتن به نام تفسیر بیان فی علوم القرآن، البیان فی علوم القرآن. امروزه این تفسیر به صورت فارسی ترجمه شده توسط دو تن از دانشمندان بزرگ شیعه ترجمه کردن که ظاهرن از شاگردان خود ایشون هم بودن و در دو جلد به فارسی به چاپ رسیده. بحث های بسیار جالبی تو این تفسیر هست، کتاب شریف هست، از جمله قرائات هفتگانه و دهگانه هم ایشون بحث مفصل کرده، بسیار عالی، مطالب جدیدی که تو هیچ کدوم از کتب دیگر که در این رابطه نوشته شده شما نمیتونید پیدا بکنید، تو این کتاب پیدا میشه و موضوعات دیگر، ناسخ و منسوخ رو آورده، چیزهای دیگری خیلی عالی است. ایشون در آیات ناسخ و منسوخ که ادعا میکنن اهل سنت که آیه عقد موقت هم منسوخ شده، در ذیل این بحث اینا رو هم میاره، یعنی آیاتی رو که ادعا میکنن منسوخ شده اون آیات هم ایشون آورده ذکر کرده، بعد بحث کرده پیرامونش که چگونه هستش. اونجا در صفحه 67 عرض به خدمتتون این که جلد دوم فارسی این کتاب که من جوری نقل میکنم که اگه کسی فارسیش خواست بگیره بخونه بتوانه پیدا بکن، در صفحه 67 جلد دوم این کتاب روایتی رو نقل میکنم، چندین روایت نقل کرده در اثبات عقد موقت از لسان برادران اهل تسنن. دقت بکنید، این روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که میگوید که در یکی از جنگ‌ها در رکاب رسول خدا ما اونجا بودیم و همسران ما به همراه ما نبودند. جنگ‌های قدیم که صورت می‌گرفت اینجور نبود که مثلا ببرن طرف بره خط مقدم بعد بتونه بیاد پشت خط مثلا یه ماه بمونه دو ماه بمونه بیاد بره فلان، این یوم مثل جنگ سپین یوم 18 ماه طول می‌کشید، کسی هم عقب نمی‌اومد، 18 ماه خانواده خوش واقعا نمی‌دید، 2 سال نمی‌دید. یک صلواتی محبت بفرمایید. عبدالله ابن مسعود میگه ما در یکی از این جنگ‌ها که خب طولانی هم یهو میشد ما در کنار پیامبر خدا بودیم، همسران ما هم به همراه ما نبودن، بعضی جنگ‌ها کوتاه بود میشد خانواده خودمون رو ببریم، بعضی‌هاش هم نمیشد، رفتیم اونجا. خب ببینید، حالا ما اینو بعدن هم بحث خواهیم کرد، بشر یه چیزهایی رو با خودش داره تا دم مرگ، از او جدا شدنی نیست، کم میشه، افت میکنه، کاهش پیدا میکنه بعضی این چیزها، بعضی چیزها هم هرچی سن انسان بره بالاتر بعضی از صفات و خصلتها هست که اتفاقا افزایش پیدا میکنه، این خودش بحثی داره. اما مسئله غرایز، مسئله غریزه جنسی در انسان یک مسئله است که خداوند این چیز رو برای بشر خلق کرده، در جنس مذکر خلق کرده، در جنس مؤنث هم خلق کرده. برای چی؟ برای اینکه بقای نسل بشر به این مطلب هست، بشر باید بقا داشته باشه، اگر نداشته باشه این بقا به فنا تبدیل میشه، از بین میره. خب مواردی رو تو بحث حجاب برای شما عرض کردیم که این چه کار باید کرد، یکی از این موارد اتفاقا این بود که خیلی ها اومدن گفتن که آقا بیاین آزادی مطلق بدیم، انان گسیخته بدیم که چه بشود، که اینجور بشود که آقا دیگه از بس مردا به زنان نگاه بکنن دیگه هیچ لذتی براشون نداشته باشه، و اگر زنا رو یه جوری تو جامعه ما قرار بدیم بی حجاب که مردا 5 رو 10 رو 50 رو 500 رو نگاه میکنن بالاخره خسته میشن دیگه، تموم میشه دیگه، وقت آدم هیز نمیمونه که دیگه، اصلا آدم چشچرون دیگه وجود نخواهد داشت. ما این رو صحبت کردیم تو بحث حجاب، گفتیم اصلا قصد خداوند متعال اصلا این نبوده. قصد خداوند متعال اینه که تا اون روز آخری که بشر زندگی داره میکنه روی این کره خاکی، جنس مذکر به جنس مؤنث علاقه داشته باشه، حساسیت داشته باشه، صدای پای اون براش حساس باشه، بوی عطر اون براش حساسیت ایجاد بکنه، دیدن اون براش حساسیت ایجاد بکنه. بعد از این بعد دستور کنترل بهش داده، فرموده اگر غیر این وقت باشه که یه روزی برسه که جنس مذکر حساسیت خودشو به جنس مؤنث از دست بدهد، دیگه بشر بقایی نخواهد داشت، چون ازدواجی صورت نمیگیره، اصلا جنس مذکر متنفع میشه اما مؤنث. فرموده همچین چیزی اما نمیخوایم. پس وقتی بنابر این هست، اونایی که اومدن اون دستور رو صادر کردن که آقا جلوشو باز بگذاریم، هر جوری میخوان زنها بیان تو جامعه بیان، مردا یه هفته دو هفته یه سال نگاه میکنن خسته میشن، همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اگر هم اتفاق بیفتد، خواسته خدا خالق بشر قرآن پیامبران اصلا این نیست. خدا میخواد این حساسیت تا روز آخر باشه. این مطلب خیلی جالبی است که بعضیا میان از اون طرفش صحبت میکنن، ما از این طرفش صحبت کردیم که اصلا قصد این نیست، قصد اینه که این حساسیت باشه، قصد اینه که مرد زن رو میبینه نامحرم خوشش بیاد، اگه خوشش نیاد این مریضه. اینو شارع مقدس داره میگه، ما اینو روش صحبت کردیم. این غریزه‌ای که در وجود انسان‌ها نهاده شده، این غریزه رو که شما نمیتونی که مثلا بگی که آقا جون من بیام این غریزه رو سرکوبش بکنم. با چی میخواد سرکوبش بکنه طرف؟ مگر بیاد دست بزنه به خوردن یک سری داروهایی که ممکنه این غریزه رو از بین ببره، ولی برای دیگر اعضای بدن او خطرناکه، کلیه‌هاشو داغون میکنه، معده‌شو داغون میکنه، کبدشو داغون میکنه، یا بره عمل جراحی انجام بده که اصلاً کاری بکنه که بگه آقا من دیگر اصلاً هیچ احساسی ندارم به جنس مخالف خودم. تا اینجا دقت داشته باشی. عبدالله ابن مسعود میگه ما تو یکی این جنگ‌ها در رکاب پیامبر بودیم، همسران ما نبودن همراه ما، رفتیم خدمت پیامبر، گفتیم برای اینکه تمرکز فکر داشته باشیم، فکر اون دنبال خانواده است، عرض به خدمتتون که خب این از درون هم چیزی که خداوند متعال درون ما خلق کرده به ما داره فشار میاره. یا رسول الله، ما اینجا کسانی میشناسیم توی روستاهای اطراف بلدن یه نوع جراحی انجام بدن، ما بریم یه کاری بکنیم که اصلا کلن علاقهی به جنس مخالف نداشته باشیم؟ به ما گفتن یه کسایی هستن که این کار رو انجام میدن، اجازه میدین شما بریم همچین عملی انجام بدین؟ پیغمبر فهمودن به عبدالله ابن مسعود که حق ندارید این کار رو انجام بدید، از این عمل اونها رو منعشون کردن. اینا گفتن پس ما چه کار کنیم؟ گفت تا هر مقداری که اینجا هستیم خوب دقت بکنید، در جنگ اینجا هستیم و شما نمیتونید خانواده‌هاتون رو ببینید، بگردید ببینید از این روستاهای اطراف خانوم‌های اینجا هستن که اونها هم موقعیت ازدواج دائم رو ندارن، میخوان مثلا یه ماه دو ماه شش ماه ازدواج بکنن بعد برن دنبال کار خودشون، مهریه ای از شما بگیرن برن، ببینید هستن، بیاین شما با اینها ازدواج بکنید، یا اونها هم بهرمند بشن از اون چی که خداوند برای اونها خلق کرده که همانا غریزه ذاتیه اونها هست. به حال این که فقط مال جنس مذکر که نیستش که، جنس مؤنث هم به همین صورت. پیغمبر اینو فرمود. ابن مسعود میگه که پیغمبر به ما گفتش که اجازه داد که با زنها به این گونه که عرض کردم در روایت ازدواج موقت کنیم، و از چون اون موقع حالا مثل حالا نبوده این همه چیز بگه آقا مثلا یه خونه مهر تو کردم، یه تلویزیون LG مثلا مهر تو کردم، نمیدونم یه دونه نوع مثلا یخچال فلان بای نمیدونم مثلا مهر تو کردم، نمیدونم مثلا فلان دو دره باشه یخچالشون، مثال دارم، اینها که واقعا از نظر لباس و پوشاک و قضا و اینا مسلمان ها در مزیقه بودن، خیلی مسلمان ها فقیر بودن، وضع خیلی بدی داشتن، میگه مهر خودمون رو، میگه مهرمون هم پیغمبر فرمود از لباس هاتون برای اونها مهر و اجر قرار بدید، اجرت قرار بدید در واقع براشون. میخواییم مهرشون بکنیم به این صورت هم مهر بکنیم. اگه پولی هم همراهتون نیست میتونید لباس، چون لباس اینو میرفتن میخریدن میفروختن. توی یه جمله، حالا جمله معترضه عرض میکنیم، انقدر وضعیت پوشاک اصلا عجیب و غریب بود که مرده رو که خاک میکردن، بعضی ها تو قبرستان منتظر بودن مرده که خاک میشد، میرفتن قبر رو میشکافتن، کفن مرده رو در میاردن میرفتن دوباره میفروختن. یعنی اینقدر قیمت داشت و وضع اینجوری بود. پیغمبر فرمود برید این کار رو انجام بدید. بعد ابن مسعود این آیه شریفه رو خوند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنون لا تحرموا ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچه را که خدای تعالی بر شما حلال کرده حرام نکنی. خداوند متعال به شما نگفته برید عمل جراحی انجام بدید غریزه رو کلن در خودتون از بین ببرید. خداوند خلق کرده این مطلب، ما به هر و اگر به اعمال و افعال خدا راضی هستیم به همش باید راضی بشیم. بعدم خداوند براتون ازدواج گذاشته، نمیتونید الان این ازدواج رو انجام بدید، این ازدواج رو میتونید انجام بدید، انجام بدید به زنا و به گناه و به این که انسان خودش کاری انجام بده که در رساله های عملی ما اومده، اهل سنت هم اینو قبول داره که اون استمناع هست و امثال این مسائل که بیماری های آنچنانی داره دوچار نشه. اینی که خداوند برای شما حلال کرده، از حلال های خداوند استفاده بکنید. چرا سراغ حرام ها میرید؟ تجاوز از حدود هم نکنید، زیرا خداوند متجاوزین رو دوست نداره. این حدیث رو، این روایت رو دقت بکنید که آیت الله خویی نقل کردن رحمت الله علیه از کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 130 این رو نقل کردن. بخاری هم، صحیح بخاری هم این حدیث رو نقل کرده، حالا به گونه دیگر کاری نداره. خب احادیث در این زمینه بسیار زیاده، بسیار زیاد از اهل سنت که ایشون در کتاب تفسیر بیان جلد 2 صفحه 65 به بعد شروع کرده این احادیث رو عرض به خدمتتون که اینجا مطرح کرده و بیان کرده. یک صلواتی بفرستید، من یه دونه دیگه از این احادیثم برای شما بخونم. این حدیث رو مسند احمد ابن حنبل نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل نقل کرده جلد 4 صفحه 436. عمران ابن حسین نقل نموده که آیه متعه در کتاب خدا نازل گردیده و در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بران عمل نمودیم و آیه دیگری هم که آن را نسخ کند نازل نگردید. یعنی آیه نسخ هم نشده، وقتی نسخ نشده در زمان پیامبر اکرم ادامه داره بعد از زمان پیامبر اکرم به بعد، و رسول خدا نیز از آن نهی ننمود تا از دنیا رفت. هر کدوم از برادران اهل سنت میخواد این حدیث رو مراجعه میکنه به مسند احمد، احمد حنبل، احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 436. فخر رازی هم که از مفسرین اهل سنت هست در ذیل تفسیر آیه فمستمتعتم بهی، آیه 36 سوره مبارکه، آیه 23 سوره مبارکه نساء، او در ذیل این آیه شریفه این جمله رو نقل میکنه، یعنی این روایتی که ما الان خوندیم میاره، بعد ادامهش رو اینجور تموم میکنه، میگوید که سپس مردی به دلخواه خود در این باره فتوا داد. اما جرأت نمیکنه که نام اون مرد رو ببره، میگه مردی به دلخواه خود در این باره فتوا داد. خب ما از خوندن روایات دیگر اهل سنت، چون هم مجلس خسته میشن هم دوستانی که صدای ما رو به هر نحوی میشنون در هر جایی که هستن اونا ممکنه خسته بشن، ما آدرس لازم رو دادیم که سراغ چه کتابهایی میشه رفت در این زمینه یه کتابی را من عرض میکنم خدمت برادران اهل سنت و دوستان عزیز دیگر که میتوانن از این کتاب هم استفاده بکنن، کتابی است که مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه در این باره نوشته که اینها رو به صورت کتاب جیبی درآورده، موضوع کلی اینها رو قرار داده بر گستره کتاب و سنت و اسم کتابش هم اینه که ازدواج موقت در اسلام. تمام روایاتی که تو این کتاب، اگرچه کتاب خیلی کوچکی است و جیبی هم هست، تمام روایات این کتاب رو همه رو از اهل سنت آورد، همه رو. آیاش هم اونجا بحث کرده، ما فرصت نداریم بیش از این بخوایم که بپردازیم به این قضیه. خب اینجا یک نتیجه بگیریم، یک مطلب جالبی رو هم عرض بکنیم، بریم ادامه بحث. نتیجه این شد که ازدواج دو نوعه، ازدواج دائم و ازدواج موقت، هر دو ریشه قرآنی دارن و هر دو ریشه روایی دارن. در مورد هر دو هم آیه قرآن داریم هم روایات معتبر و متواتر. اولی رو که هیچ کس رد نکرده، هم سنی و شیعه قبول دارن، دومی رو هم شیعه کلن قبول داره. عده زیادی از اهل سنت میگن آقا این آیه راجع به عقد موقت آیه 23 سوره مبارکه نساء، اما در زمان پیغمبر نسخ شده، منسوخ شده. حالا چرا این حرف رو میزنن؟ این باید ریشه یابی بشه. چرا مفسرین اهل سنت بالاخره یه سوادی داشتن که چرا آمدن پای خودشون رو دانش خودشون گذاشتن یه همچین حرفی زدن که نتوانن اثباتشن بکنن، یا چنگ زدن به آیات دیگری که آیه بالاخره هر آیهی که نسخ میشه ما بهش میگیم منسوخ، این آیه حتما باید یه چیزی داشته باشه به نام چی؟ آیه ناسخ. بعد بگردیم آیه ناسخش رو پیدا کن، چنگ زدن به یه سری آیاتی بعد نتونستن اثبات کنن. چرا؟ ریشش در چی؟ ریشه یابیش خیلی ساده است. در عهد خلافت عمر ابن الخطاب، عرض به خدمتتون این که اون چی که تاریخ اهل سنت داره بیان میکنه، چند سال مونده به پایان عمر او، او یک بیانی داره راجع به عقد موقت. تمام مسائل اهل سنت بعد از این حرف خلیفه دوم اونجا ساخته میشه و بهش پرداخته میشه. یعنی بعدن که همه دانشمندان سنی میان، همه بر اساس این حرف دیگه حالا شروع میکنن اون چرا که باید بگن، حقیقت پوشیده میشه. او چه میگوید؟ کتابیست به نام کنز العرفان جلد 2 صفحه 158، تفسیر قرطبی یا قرطبی، تفسیر طبری، سنن کبرای بیهقی جلد هفتمش، کتاب نکاح، و اون تفاصیلی که گفتیم دیگه ذیل آیه شریفه مشخصه، چون یه آیه بیشتر که نیستش که. اونجا یه گفتاری رو از عمر ابن الخطاب نقل میکنن، دقت بکنید. این گفتار رو به چند جور نقل کردن، یعنی تقریبا میگیم 4-5 جور شاید این نقل شده. مرحوم علامه عسکری هم در همون کتابی که برای شما گفتم، ایشون هم با یه تفاوت‌های گفتار خلیفه دوم رو نقل کرد. خوب گوش کنید، این به درد بحث مناظره ما هم میخوره. یه جاهایی میخوام بهتون عرض بکنم که چجوری وارد روایت میشیم، چجوری میتونیم اشکالات یک گفتار رو بگیریم، و چرا معصوم وقتی که گفتاری بیان میکنه توش اشکال انسان نمیتونه بیابه. اگه روایت و حدیث درست باشه یک مثقال اشکال توش نداره. این اسمت معصوم اینو میرسونه. ولی غیر معصوم وقتی حرف میزنه، چون حرفشو فکر نکرده میزنه، اون وقت اشکالاتش پدیدار میشه. دقت بکنید خوب خوب. گفتار اینه. مرحوم علامه عسکری میفرماید از عمر ابن الخطاب متواترن خبر داده اند، در همون تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 370 یا قرطبی، هر دو برها خونده شد. تفسیر فخر رازی جلد 2 صفحه 167، صفحه 201 و صفحه 202. کنز العمال هم اینا همه اهل سنت هنو. کنز العمال هم جلد 8 صفحه 293 و 294 البیان و تبیین جاهز از برادران از دانشمندان اهل سنت، اونم جلد 2 صفحه 223. این گفتار خلیفه دومه. او میگوید، یعنی خلیفه دوم، متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دو متعه بود در زمان رسول الله، در عهد رسول خدا دو تا متعه بود، یعنی دو نوع عقد موقت بوده. خودش داره میگه دو متعه بوده در زمان پیغمبر. و انا انها انهما، و من عمر اکنون آنها را بر شما ممنوع میکنم. و اعاقب علیهما، و بر انجام اونها کیفر میکنم شما رو. الحج و متعت الحج و متعت النساء، متعه حج و متعه نساء. متعه حج چیه؟ یه توضیح سریع میدیم. متعه حج یعنی این که شما الان که میری حج، یه عمره اول به جا میآوری. عمره که به جا آوردی، تا زمانی که نماز طواف نساء رو نخوانده ای، همسر شما بر شما محرم نیست. هم زن باید این نماز رو بخونه، هم مرد باید بخونه. تا نخوندی بر شما محرم نیست. عمره رو که انجام دادی، احکام خودش رو در کتاب‌های فقهی آمده انجام دادی، شما از عمره میای بیرون، یعنی می توانی از معذرت میخوام از احرام میای بیرون. یعنی تمام اون چیزی که بر شما حرام بوده، که یکیش همسر بوده که بر شما حرام بوده، حالا همه بر شما حلال میشه. میتونی حتی بری ازدواج بکنی، تا زمانی که هنوز ایام تشریق، یعنی اون 3 روز و 3 شبی که باید بری برای منا و عرفات، هنوز نرسیده. تا اون زمان شما میتونی بری ازدواج بکنی. خب اما قبلش که از احرام در بیای حق نداری. همسرتو میتونی ببینی اما نمیتونی با او ازدواج بکنی. خب همین همسرت که بهت حلال بوده ها، چون در حال احرام هستی. یکی از چیزایی که بر محرم حرام هست همین هست. اینجا اهل سنت میگه نه، ما باید صبر کنیم، وقتی که انجام دادیم بریم حج، ایام تشریق کامل بشه، تموم شد، گوسفند قربانی کردیم، مدیم نماز طواف نساء، همینا رو هم خوندیم، بعد همسرمون بهمون حلال میشه، حالا چه زن چه مرد. پیغمبر میفهمد نه، پیغمبر قانونش این نبوده. خود عمر هم داره همین مطلب رو میگه، میگه پیغمبر قانونش این بوده که این متعه رو، این برنامه رو داشته. یعنی چی؟ یعنی عمره رو که انجام میداده از احرام بیرون میمده، این یکی دو روزی که فاصله داشتن تا زمان ایام تشریق، میتونستن اینها برن ازدواج بکنن، حتی زنی رو عقد کنن، به عقد مردی در بیان و الاخر. این متعه حجه. متعه نسام یعنی همین عقد موقت، یعنی ازدواج نوع دوم. این یه عبارت عمر هست. یه عبارتی هم باز به گونه دیگه از همون، در همین آدرس هایی که من به شما گفتم، در همین آدرس ها هست. میگوید متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما، که من حرام میکنم بر شما حالا در زمان خودم و عقوبتم میکنم هر کی طرف این عقد بره. متعت النساء عقد نوع دوم، ازدواج نوع دوم، و متعت الحج و متعه حج که توضیحش الان براتون دادیم. خب این صحبت خلیفه دوم رو جلوی من و شما میذارن. من میخوام بگم دانشمندان اهل سنت اینی که ماها میفهمیم اونا نفهمیدن، بعیده. این یک مطلب. مطلب دوم این که شما اینو یادداشت بکنید، مواردی رو که بنده میگم یادداشت داشته باشید، از برادران اهل سنت هر جا بودید ازشون سوال بکنید، جواباش میتونه جالب باشه. مسئله سوم هم این که ببینید یک گفتار رو چگونه نقدش میکنیم. دقت بکنید از همین دو خط چقدر مطلب در میاد. مطلب اول، معلوم میشه هر دو متعه در زمان پیغمبر بوده، چون خود عمر میگه آقا متعتان کانتا علی عهد رسول الله، هر دو متعه بوده، درست؟ دوم این که معلوم میشه هر دو متعه نه تنها در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر هم بوده، در زمان عمر هم بوده، چرا که عمر میاد خودش میگه اینا بوده تا زمان من، هنوزم داشته انجام میشده، عمر آمده اونها رو خودش میگه که من اینا رو دیگه از حال به بعد بر شما حرام کردم. پس این دو مطلب. سوم معلوم میشه که خب پیغمبر که داشته این کار انجام میده چون حکم خدا بوده، اصحاب هم که انجام میدادن چون حکم خدا بوده، دستور پیغمبر هم بوده. خود پیغمبر این کار رو نکرده، یعنی حرام نکرده، کسی هم عقوبت به این کار نخواهد کرد، بلکه بالعکس دستور انجام این کار رو داده. از گفته خود عمر این مشخص میشه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه عمر نیامده این مطلب رو حتی به عنوان یک روایت از جانب پیغمبر نقل کنه. مثلا نیامده بگه آقا پیغمبر فرمود که این آیه منسوخ شده و عقد موقتی در کار نیست و حرامه و من عقوبت میکنم. میگه بوده در زمان پیغمبر، من بر شما حرام میکنم. یعنی اگر میومد میگه پیغمبر این رو گفته، دردسر این موارد خیلی برای عمر کمتر بود. الان دانشمندان سنی ما واقعا توی مخمسه گرفتار شدن که با این گفته عمر چه کار بکنن. خب این گفته خیلی سنگینه، اومدیم که پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم. خب این خیلی حرف سنگینی است، خیلی حرف ثقیلی است، هیچ کس جرأت چنین بیانی نداره، خود ابوبکر هم جرأت نکرده چنین حرفی بزنه. این اومد اینو به تن خریده، حالا برای چی؟ اون بحث دیگری داره، به تن خودش خریده این مطلب رو بیان کرده که آقا من حرام میکنم. یعنی 100% خود عمر داره این مطلب رو میگه که پیغمبر همچین چیزی رو حرام نکرده، درست؟ ابوبکر هم حرام نکرده، از گفته عمر این برمیاد دیگه. دقت بکنید خوب. سوم این که عمر آمده در وحی و اون چی که مربوط به پیغمبر هست دخالت کرده، دستکاری کرده حکم خدای تعالی رو، و سوال اینجاست که آیا خلیفه دوم این حق رو داره که این کار رو بکنه یا نه. چهارم این که از فرمایش جناب خلیفه دوم این برمیاد، این سوال از دلش برمیاد که آیا کسی حق حلال کردن حرام خداوند رو داره و حق داره حرام خداوند رو حلال بکنه، یعنی بالعکسش حلال و حرام، حرام و حلال بکنه. اگه اینطور باشه خب هر خلیفه‌ای، یعنی اشکالی که به اهل سنت وارده، خب هر خلیفه‌ای، آقای ابوبکر هم همینطور، عثمان هم همینطور، دیگران هم همینطور، اینا میتونن بیان هر حرامی رو حلال، هر حلالی رو به عشق خودشون حرام بکنن. میگه آقا من از این عملی که خدا حلال کرده خوشم نمیاد، حرومش میکنم. از اینم که خدا حرام کرده چرا حرام کرده؟ من حلالش میکنم. من میخوام سوال بکنم، این سوال رو میخوام بنویسیم، آیا با وجود چنین مسئله ای، یعنی اینکه دخالت در وحی بکنیم، این حق رو به خودمون بدیم حلال و حرام، حرام و حلال بکنیم، دیگه چیزی از شریعت نبوی باقی میمونه در پایان؟ مسئله ششم هم این هست که آیا بین گفته پیغمبر، بین گفته پیغمبر و بین گفته خلیفه دوم، مسلمانان کدام رو باید انتخاب بکنن؟ اگر پیغمبر چیزی رو حلال کرده، چیزی رو حرام کرده و خلیفه دوم چیز دیگری رو، همون چیز آمده بالعکسش عمل کرده، ما موندیم اینجا مردد، آقای سنی، آقای شیعه، ما موندیم مردد، کدومش باید عمل بکنیم؟ گفته پیغمبر عمل بکنیم، گفته خلیفه دوم؟ گفته پیغمبر رو زمین بذاریم، گفته خلیفه دوم زمین بذاریم؟ دقت بکنید، داریم از گفتار خود جناب خلیفه دوم داریم مطالب رو در میاریم. یک مطلب آخری هم که یه عده از اهل سنت میگن این آیه منسوخ شده، با گفته خلیفه دوم سازگاری نداره. اگر گفتین مطلب چیه؟ اون مطلب این هستش که اگر این حکم در زمان پیامبر منسوخ شده بود، خلیفه دوم نمیگفت کانتا علی عهد رسول الله، اینا در زمان عهد رسول الله این دو نوع ازدواج بوده و بهش عمل میشده، من الان حرامش میکنم. میگه من الان حرام میکنم، این تا زمان من بوده. اگه بنا بود منسوخ بشه، در زمان خود پیغمبر چی شده بود؟ منسوخ شده بود. پس معلومه نسخی صورت نگرفته. اشتباه دانشمندان اهل سنت از گفته خود خلیفه دوم برمیاد و مسلم و ثابت هست. خب اینجا یک نتیجه بگیریم. اتفاقا یه بنده خدایی، یکی از کتب اهل سنت که خود کنز العرفان هست، در جلد دوم صفحه 159 داستانی رو نقل میکنه، جالبه. میگه که از کتاب محاضرات راغب، حالا یا او از اون نقل کرده یا او از اون نقل کرده، میگه یکی از مسلمان ها میرفت اقدام به ازدواج موقت میکرد، حالا با یه شرایط خاص خودش و اینا. ازش پرسیدن که چه کسی به تو گفته که این کار حلال هست؟ گفت من از خلیفه دوم جناب عمر یاد گرفتم که این کار حلال هست. خوب گوش کنید، میخوام مناظره رو هم یاد بگیریم. بهش گفتن که چگونه چنین چیزی ممکن است با این که خلیفه دوم از این کار نهی کرده؟ گفته من تهدید به مجازاتم کرده. گفت بسیار خوب، من هم به همین جهت میگویم. چرا؟ گفت به خاطر این که عمر ابن الخطاب میگفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم آن را حلال کرده و من حرام میکنم. ادامهش رو دقت بکنید، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم میپذیرم، یعنی حلال بودنش رو میپذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت. این دلیل این آقا بوده که تو همین کتاب این دانشمند سنی آمده اونجا نقل کرده. این خیلی خیلی جالبه که خود اینا نقلش کردن اونجا تو این کتاب. خب اینجا یک نتیجه میگیریم که به هیچ عنوان نمیتوان، چه ما سنی باشیم چه شیعه باشیم، آیه‌ای که راجب حکمی آمده و نسخی درش صورت نگرفته و ما نتوانستیم اثبات کنیم که اون منسوخ شده، بلکه خلیفه دوم هم آمده با گفتار خودش صحه گذاشته بر ثبوت این عمل، نزول آیه‌ای در این رابطه، عمل به این آیه شریفه در زمان پیغمبر و در زمان خلیفه اول و خودش، حتی او هم آمده این کار کرده، نمی شود حکمی را از احکام الهی تعطیل کرد و زمین گذاشت و به اون عمل نکرد و خدای نکرده اون رو عمل نامشروع انسان جلوه بده. این میشه خلاف گفته پیامبر و خلاف گفته خدای تعالی. حالا اینجا بحثای دیگه که موضوعاتشو گفتیم که حالا این موضوعات باید صحبت بشه، حتما انشالله به شرط حیات این کارو خواهیم کرد. تا جلسات آینده همگی عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاس اما بی تو صفا ندارم، گل با صفاس اما بی تو صفا ندارم. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ